الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو استاد قندرزاده 25 ام آمال.
محمد و آلک الطاهرین. اینجا یکی وجه دومی که بود که برای عدم جرامت برای جرامت که میگه لیسه لحجل فلان و لحجل فلان لحجل زمان المال و عدم نفوذ تصرف و تو این وجه دوم میخواد به یکی یعنی اون متصدق و حاکم صرفا اذن مثلا شرعی دارن و مالکی ندارن،
خواهد بگیم اصلا زمان نیست،
پس یعنی اذن مالکی هم دارن دیگه،
یعنی مثلا اصلا مالک نداره، یه حکم شرعیه، قطعا اذن مالکی هم ندارن.
خب اگه اذن شرعی دارن، خب این که منافاتی با زمان نداره، یعنی اذن صرف اذن شرعی که نمیتونه که زمان رو ببره تا این بگه که این چون تصرف کرده شارم اجازه داده مثل زمان به خاطر این نبوده.
آخه ایشون یه مقدمه داشت که شما تصرفات ولی میگه موجب زمان نیست. اذن شرعی دو جوره، از عبارت اینجور برمیاد، اذنی یه وقت ولی تصرف کنه و غیر ولی، اگر ولی تصرف کنه دیگه توش زمان نیست، یعنی تصرفات ولی با زمان نمیتونه کنه.
خب
این اون حرفی که قبلا زدیم که اذن شرعی با زمان منافات نداره مال تصرفات اجنبی هاست، ولی اگر تصرف کنه نه اون زمان توش
هست، این متصدق هم ولی حساب شده.
اینجا یه مقدمه ایشون ذکر کرد دیگه، اینجا نوعی از ولایت برای حساب،
ولی سوم پیش نه اساس دیگه، ولی اون مقدمه هم قبول کنه این ولایتی بود که یعنی اذن دیگه اذن از حاکم نمیخواست، یعنی خودش میتونست بره و تصدق کنه، ولایت به معنای حاکم نبود،
به معنای حاکم نبود، ولی نوعی از ولایت بود.
نه دیگه نمید با این مقایسه کنی که این هم ولایت داره، پس برای چی با اسلامی میشه؟ پس این حکم حاکم میتونه این حرف بزنه، اما تو وضعیه
نوعی از ولایته، وقتی معلوم میشه که این حکمی که باید پول مردم رو پس بده ربطی به این چیزا نداره، چون اون نوعی از ولایت داشت با این حال ضامن بود، حالا چه این حال و حکم شرعی و علل متصدق،
حالا اگه این زمانم نداشته باشه برای چی باید قرامت بده؟
مگه ما از شارع میپرسیم برای چی؟ ما به شارع فقط میگیم چی؟ شارع میگه کسی چنین صدقه داد باید پول از جیب بده، باید ما میگیم برای چی چنین حرف زدیم؟
یعنی غرامت برای یه چیزی میشه که یه کاری باشه که این نقصی داشته باشه، این هم تکلیفا کارو درستی کرده، هم بعضن کارو درستی کرده، چون بعضن
هم شاره بهش گفته صدقه که دادی باید غرامتش هم بپردازی، این معنیش اینه دیگه، میخواد بگه تعبد صرف،
ولی این بعضن کسی وجود نداره، از روایت که در نمیده، روایت فقط علم داده، یعنی علم تصرف داده،
توجه که ما میدونیم مثلا ولی نمیتونه ضامن باشه، پس این غراماتش از نوع زمان نیست، این مثلا یه حکم تشریعی
این ولایت چه من روایت باز فهمیده؟
ولایت رو استظهار کرده
از این جمع کرده
نه نه ولایت متصدق، آره دیگه که ما میفهمیم، یعنی عرض کردم دیروز که این مبتنی بر این است که ما اذن حاکم رو شرط ندونیم، یعنی خود شخص مستقلن مکلف به تصدق باشه، مسئله رو نبریم تو داستان این که حاکم ولایت داره و بقیه باید بدن به حاکم، بر اساس این که اون کسی که پیدا کرده خودش مکلف به این کاره، نشون میده که این ولایت بر اون مال به این داده شده، و این به نظر من هم باشه که در استظهار این نوع از ولایت به خاطر این که اینها چیز هم اینا ادباب امور حسبه هست به گردن اینها گذاشته شده، در امور حسبه نوعی از ولایت ثابته، مثلا مثال دارن در فقه میگن اگر یک کسی ببینه خب بچه صغیر داشته باشه، اگر پدری زنده است یعنی پدر بفرمه پدر بزرگ این بچه ها او ولایت کنه، اما اگر پدر بزرگ نبود بابای که مرد پدر بزرگ هم که مرده است، یعنی باید وصی داشته باشه، اگر این موقعی که میمرد کسی رو وصی تعیین کرد، آقا شما سرپرستی احوال بچه وصی ولایت پیدا بود، اگر وصی نبود چی؟ اینجا جور مواردیست که خب حاکم شهر میاد این انبال برده میگیره. اگر حاکم شهر نتونست گفتن از باب امور حسبه حضور از مؤمنین بیان این کار برده بگیره. حالا یه جای حاکم شهر نیست، انبالته پس بمیده، پس بمیده، مثلا یک کسی بیاد برده دار بشه، اونجا هم گفته میشه که این نوعی از ولایت چون برده اینو ولایت بر سرین بهش میگن. اون حالا اونجا بچه هست که نمیتونی تصرف کنه، اینجا قاعده، قاعده نوعی از مستقیمه دیگه. اینجا هم که بگه مال مردم وقتی بگر پیدا کن نمیتونستی تصرف کنی شکلی که سوایشش برسه، اینجور نوعی از ولایت برای ثابت. بعد این تعارض با اون حرف قبلی ما نداره که قبلا گفتیم اذن شرعی منافاتی با چیز نداره، منافاتی با زمان نداره. مال جاییست که اذن شرعی معناش ولایت نباشه. اگه جایی ولایت ثابت شد تصرف ولی اگه تصرف خود مالکه، این دیگه معنا نداره که بخواد توی زمان باشه. با این حال چرا شارع میگه غرامت؟ فقط اینجا حکم شرعیست که شارع خواسته ولی در اینجور موارد غرامت رو پرداخت. درجه فرق بین حاکم و چیز
نیست. بعد اونجا صفحه 193 که اومد گفت که مقتضی قاعده اینه که مراجعه به حاکم بکنه تو درک یا استیجان یا اینکه خودش بره دیگه، یه همچین چیز
بکنه.
بعد شما فهمونه که اینجا مقتضی در اونجاست که فقط بر خودش واجب باشه و به حاکم نتونه، درسته؟
نتونه بده نه، یعنی لازم نیست، فقط اینه یعنی تکلیف تکلیف خودشه. بر اساس اینکه این شخص خودش اگر انجام بده هیچ مانع شرعی وجود نداشته، یعنی این حد شرعی رو داشته باشه که خودش مستقلا دوباره بپردازه، نه اینکه اون مجاز نباشه، نه اون فرض رو خارج
کنه که نداره دست به بر بده حاکم. حتی تو اون فرض هم این بحثا میاد دیگه.
بله به حاکم به بر بده اشکالی نداره. خب
اگه این شخص متصدق این مرگیس بشه پس حاکم یه صدقه از خون میشه، میتونی یه قید صدقه از این بکنه؟
یه بار دیگه بکنسیم تو
صدقه هم یعنی این متصدق این مرگیس بشه پس
بعد از یه
عرضش
بعد از این مبنا که وجود تصدق رو بگردن خودش انا صدقه دادن برای واجب شده. این که بتونه به حاکم بده به وجوب عمل نکرده مگر اینکه حاکم رو وکیل خودش قرار بده، یا اینکه اون احتمال دیگری که مرحوم شیخ گفته بود که حاکم رو نه ولی قائل که ولی فقرا بدونه به اونا بده، و الا به تکلیفش عمل نکرده دیگه.
این بود حتما من صدقه محسوب بشه.
خیلی من موظف تکلیف شدم به تصدق شما، من میخوام اینو ندم صدقه. یه وقت میدونم به حاکم بدم اون صدقه خواهد داد، خب تصدق با واسطه انجام میدم، اشکالی نداره. حالا حاکم من به رفیق من بدم اشکالی نداره اگه بدونم صدقه میده. پس اگر تکلیف به خودش شده باشه و به حاکم هم بده، حاکم اون وقت میشه به عنوان واسطه ای از طرف اون، اشکالی نداره به حاکم بده، ولی حاکم اینجور میشه نقش واسطه تکلیف رو خود او. یه حرف دیگری این ممشه داشتون هم احتمال بود که حاکم دو تا ولایت داره، ولایت بر قائد داره، ولایت بر فقرا. از رو این دو ولی فقرا هست هم میتونم به حاکم بدم، مثلا به جهت تصدق میکنم میخوام به فقیر بدم، نماینده فقیر میاد اینا مثلا سر من قبض میکنه، اونم درست.
رو مالک معلوم مشغول باشه.
اینجا همون فروض قبلی مطرحه، فقط بحث عرضم به خدمت شما که اینجا چون یه احتمال جدید وجود میاد به نام قرعه، این اینجوری مطرح کرده، ولی فروض که خب چهار صورت هست. بحث تمایز این فرض و فرض قبلی همون احتمال قرعه است، چون در قبلی اشاعه به وجود اومد، اشاعه قهری دیگه مال منحازی وجود نداره، تک تک دونه های گنده که دست بزنی الان ملک هر دو نفر. اما در اونجایی که منحاز باشه چون اشاعه وجود نداره، هر کدوم یک دونه رو مشخصا مالکن، و اینجاست که مسئله قرعه مطرح میشه. ولی به دست تصویر که خب دست ما نیست، اون چهار صورت هست بفهم یا نفهم.
خب تعیین صور مالک بالا خودش میشه، زیر نور خودش بره،
مالک همیشه پیدا نمیشه. مالک این اینجا که مالک دیروز عرض کردم، خب وقت مالک پیدا میشه شما مالش بردار می. حالا مالک پیدا نشد چیکارش کنیم؟ خب دیگه یعنی روش مشخصه که قرعه مال وقتیش که نتونستیم مال مالک رو تشخیص بدیم دیگه، این سارا نیاز به گفتن نبوده اینقدرش. اگه به طریقی حالا مالک پیدا نشد، از جای من فهمیدم کدوم مالک، اون که فهمیدم که دیگه جای بحث نیست. قرعه مال جاییست که طبیعیه که نتونستیم بفهمیم مال مالک کدومه، دیگه ظاهرا نیاز به تذکر نداشتیم. مال جاییست که تشخیص نتونستیم بدیم، یه راهی قرعه.
یکی تو مومی بی و اشتراکی به سمنه قد مشخصه؟ شدوی اشتراکی قد مشخصه؟
دیگه همه صورت ها رو با تطبیق بدیم، دیروز اجمالا اشاره کردم دیگه، اگر قدر مشخص باشه باید صدقه داده بشه به مقدار قدر، به همون مقدار. اگر قدر مشخص نیست باید خمس داده بشه. مثلا 5 تا اسب به من داده، یه وقت میدونم 2 تاش دستیه، میفروشم و به اندازه سمن 2 تا یعنی 2/5 خمس میدن، چه زکات میدن، صدقه میدن. یه وقت نمیدونم مثلا 5 تا چند تاش مال مردمه، اونجا خمس میدن دادن از باب مال مختلف.
خب اگر مشخص باشی اصلا نمیتونه که همون چیزی که هست بده دیگه.
قرعه دیگه میشه مال اول قرعه، گفتیم دو راه داره، یا اینکه
دیگه قرعه بزنه میشه مشخصه نمیدونه دیگه بفروشه ثمن بده. درست
مشخصه یعنی چی؟
یعنی قرضی مثلا میدونی که 5 تا دو تاش مال اونه،
چرا چه اشکالی داره میفروشم؟ بالاخره من میخوام صدقه بدم دیگه، چه فرقی میکنه؟ به خودش نمیخوام بگه، به خودش بخواستم پس بدم بله، اونجا اجازه ندارم ببرم، میخوام صدقه بدم فقیر رو بفروشه تو خرج زندگیش کنه. سوی
تفصیل مسئول
داره با خمس رو فرمودید دیگه، یعنی کجاها باید خمس بپردازه کجا نباید بپردازه، چه وارد اون بحث میخواست بگه نمیشین در باب خمس که مال مختلطه به حرام با چه شرایطی خمس بهش واجب میشه. به این که مصادیق مال مختلطه به هرام علم اجمالی دارم دیگه، علم اجمالی که شد میشه از مصادیق مال مختلطه به هرام. در کتاب خمس بحث شده که در چه صورتی باید خمسش پرداخت باشه، مثلا در جایی که مالک معلوم باشه دیگه خمس معنا نداره اصلا، همه اینا مال فرضیست که من مالک رو نشناسم. اون چهار صورتی که بود، مالک رو میشناسم خمس چی؟ مالک رو میشناسم باید دارم باش مصالحه کنم، یا مالش اگه مشخصه بهش بدم به طریقی باید
مشخصه.
فرق نمی کنه هر دو حالت هم نیدی فرمروت اخراجی کن الا تفصیل مذکور فی باب الخمس، در اونجا ذکر شده شرائط، شرایطی که بر مال مختلط خمس تعلق گیره در اونجا ذکر شده است. در کتاب خمس که اونجا باید مراجعه. من الان حضور ذهنی ندارم که دقیقا با چه شرایطی، ولی اجمالا مثلا باید مالک مشهول باشه، قدر مشهول باشه و ممکن شرایط دیگری هم در اونجا وجود باشه. بذارید یه نگاهی بندازم اینجا تو حاشیه، من امروز کتاب بردم که به هم حاشیه. مثلا آیا کل مال رو باید کنار بذاره تا بعد از آیا این که از همه رو باید هستم بزیرم؟ نه همون بوده از سالس انتقل در من بیاد قسم سالس، ما احکام که در قسم سالس بود میگه اینجا میاد اونم روشن.
اینجا که میگه که مال محسوس واجب باشه، این به نظر میگه که به عکس میخوره نه به محسوس.
کجا؟
همین
198. نه نه، اینم برای دوستان آوردم، این که اخ تقسیم به احکام خمسه میشه مثالش رو آوردم. اونجایی که اخ واجب باشه، تو کنم همه شم مثال زدیم تکراری انگار، اونجایی که اخ واجب باشه به اعتبار نفس الاخ، اونجایی که اخ برای حفظ جار باشه مثال تقییه واجب باشه، اگر من عهد نکنم جانم به خطر میفته، در اونجا واجبه. عهد مستحب میشه، نوشتم عهد برای حل مشکلات مؤمنین، اگر من عکس بکنم چون روایتی که از امام کاظم علیه السلام بود که پولا رو من میگیرم برای اینکه مثلا به تزویج جوان ها برسانم و اینا، نه مخواه مسئله شخصی خودش بکنه، مردم گرفتاری دارن این جوارد رو قبول میکنه در جاییست که برش حلاله، ولی برای کنون حالت عادی مکروه. اگر به نیت اخذش برای فرض کنید حل مشکلات مؤمنین نباشه این مستحب باشه. مباح هم اونجوریست که عکس کنه بر امور عادی خودش، مکروه اونجوریست که عکس کنه و این عکس مستلزم بعد از امور مکروه باشه، مثلا مستلزم حضور در دربار سلطان باشه، قبلا گفتیم این مکروه. حرام هم اونجایی که خود اصل مصداق قرارنه ظالم محسوب بشه، تأیید فعل ظالم محسوب بشه، اونجا حرام هم. این احسان پنجگانه نسبت به مال محرم هم که گفتیم سه جور وجود داره. مال گاهی محرمه اونجایی که من بدونم مالک نگم، بدونم این حرام هست. گاهی مکروه اونجایی که ندونم، فقط شبهه داشته باشم، گفتیم حسن احتیاط کراهت تصرف. و واجب هست اونجایی که از باب امور حسبه حفظ حقوق و اموال مردم لازمه که من بگیرم حفظ کنم به مالک برسونم، میشه واجب. و این دو با هم قابل جمعه، مثلا میتونه به اعتبار نفس مال حرام باشه ولی به اعتبار نفس عقل واجب باشه. مثلا به اعتبار مال که نگاه میکنیم خب میدونم مال مردم حرامه، نباید تصرف کنم، ولی حفظ جان هم مجبوره، به یه اعتبار میشه واجب، به اعتبار دیگر میشه حرام. اینجا تضاهم رو خونده برای همون مهم کنم ببینم اینجا احترام اموال مردم مهمتره یا حفظ جان خودم. اگر حفظ جان خودم مهمتر بود خب طبیعتا اون از فعلیت میبود. یا مثلا کراهت و اباحه از جهت نفس و العقل مباحه، چون میخوام بگم باید تصرف شد، اما به خاطر اینکه این مال مال مشتبه به حرامه از این جهتش مکروه. ببینی از جهت اون حرام از طرف چیز برعکسش مثال بدن، به لحاظ مال مقصود که نگاه کنیم واجب عکس کنم، از باب حسبه مال مردم دست این لاز طلب میشه مال برگردونم به صاحبش، اما از طرف عنوان اعانه بر ظالمین من اصلا برم این جایزه رو به عنوان جایزه عکس کنم، مردم که نمیدونن من نیتم اینه به صاحبش برگردونم، فکر میکنن من این ضربه رو قبول دارم، تایید این ضربه میشه اون حرامه. اینجا باز تضاهم واقع میشه. ببینیم که آیا رسوندن اموال به دست اون مالکین مثلا اهمیتش بیشتره یا مثلا حرمت تایید ظلمه. گاهی اوقات دیگه بسته به موارد داره، گاهی اوقات چنان تاییدی هم نمیشه، کسی نیست، یکی دو نفر هم مثلا خیلی به اون صورت نمیفهمن، ولی این مال مهمیه که مثلا اونا زندگیشون همه فلج شده به خاطر این دارن به خواب سیاه میشینن، اونجا مثلا آدم عکس میکنه. یا نه یه جایزه برای اونا خیلی مهم نیست، حالا این پول رو این پس بدم دارم زندگیشون خیلی فرق نمی کنه، اما در ملعه آم من برم جایزه رو بگیرم تایید ظلمه بشه خیلی بد میشه دیگه، باب تضاهم آدم اهم و مهم میکنه. کنه اینا قابل تداخل هست، یعنی میتونن با هم جمع شه.
این واجبه به نظر میاد که این مثالی که برای واجب زده برای اصل مناسب تر از محفوظه.
نه به لازم محفوظه،
چون اون مالی که من که نمیدونم که تصرف کنم، مال
دیگه عقد من که واجب، چون اون مال باید به صاحبش برسه برام واجب شده دیگه.
خب این که عقد من واجب دیگه،
همه موارد عقد روز عرض کردم که یکی دوستان پرسید، در همه موارد عقد واجب میشه، گاهی به اعتبار مال معقوز، گاهی به اعتبار نقص و نقص متعلق وجود یا حرمت، همیشه که عقد اعتبارش را
که مال واجبه. این چی؟ مال محرمه معنا داره؟
مال محرمه معنا داره احسن، همین جا اشتباه گفتی. مال محرمه یعنی چی؟
یعنی اینکه اون تصرف تو شرعه
احسن، واجبه اینه تصرف تو باشه، همیشه وجوب و حرمت همیشه به متعلق فعل مکلفه شو خواهد. ببینید بابا این حرام هست، چی حرام هست؟ مگه مثلا خوردنش حرام هست، دست دادن بهش حرام هست، نگاه بهش حرام هست، فرقی نمی‌کنه، حرمت هم وجوب یکیه. به اعتبار نفس المال عقد می شود تنها. خب با توجه به که امروز پنجشنبه است و دوستان علاقمند هستن که یک نکته اخلاقی هم گفته بشه قبل از اینکه بحث رو بحث امروز بحث رو خیلی سنگینه نیست، دفع شبهه مرموم با شبهه تاست که می کنیم شبهه به سر بحث پایین. یک سفر تبلیغی چندین سال پیش بنده داشتم به شیراز، توی یکی دوتا دین خیلی اصلا شبا میرسیم، ماه مبارک رمضان میرسیم، زهرا میرسیم، یک کارخونه اصلاح سازی بود مال اهدش، اونجا برشون حرف میزدیم و برشون حرف میزدیم که با خودمون حرف میزدیم، اینا بیچارا خسته بودن، خواب بودن، یعنی بعضی نشسته خواب بودن، بعضی هم که اصلا روشن میشد درازکش خواب بودن، میرسن اصلا دراز میشه را هست، یعنی اینا سهر که میخوردن سرویس میرسن باشون شهر را جمع میکرد میابود اینجا من باید پای دستگاه ایستاده کار میکردن اصلا سازی اینا بود دیگه، به زور که میشه فرصت نفس کشیدن داشتن که دراز بشه، مثلا اینا ما برشان حرف میزدیم آروم آروم به تفسیر قرآن چیزی اینا بین خوابیدن چیزایی بزنیم شبان برخیم هیئت یه شبی بعد از هیئت یه آقای اومد، پیر مردی بود، محاسن آنچنانی هم نداشت و شهربار سالی تو خود رو جایی میدید من برسونم، گفتم نه مثلا این دو هیئت ماشین میگیرم نمونه، گفت نه امشب من دوستم شما رو برسونم، گفتم باش کجا میرید، گفتم که حالا که شما هستید و حالشو دارید ما برسید بریم یه زیارتی هم بکنم، خیلی خوب این زیارت، رفتیم زیارت آخه شیراز دو تا امامزاده معروف مورد توجه هست، یکیش همین احمد ابن مولوس آسی امامزاده حسین هم دارن لحر دیگه هم داره من رو یادم علایالدین حسین، تو اون شاید شیرازی ها اون رو جدیتر توسلاتشون مثلا احساس میکنن که یه علاقه خاصی داره ما رفتیم اونجا و زیارت یه نماز رو برگشتیم، ماشینش نه ماشین هایی بود که فقط سمت شاگرد میشه نشستنی، اگر سمت راننده میشستی زیر طلبگی رو مراد نکرده بود، یه از این ماشین های خارجی حسابی بعد خلاصه موقع برگشت شروع کرده صحبت کردن، حالا خانم هم نشسته بود خب حاجه با من سالهاست ایران نیستم، مثلا حدود 30-40 سال کانادا زمین میام میرم، اینا خود خوبه که یک کسی مثلا 30-40 سال کانادا زمین خود بازی تغییرات مدلی و حیرت و خود جالبه همین رو باید گفته اوایل که انقلاب شد ما یه خانواده پولداری بودیم، من به بچه ها و فامیلا اینا گفتم که بابا اینجا انقلاب شده چی معلوم نیست چیه و آمریکا هم تهدید کرده بیا همه میریم اونجا من براتون زندگی جور میکنم، خیلی از فامیلا رو برد، یه خواهرم نیومد، یه پسر خواهری داشتم این یه سال اومدم ایران دیدم نیست، گفتم کجاست، گفتم رفته قم طلبه شد، خیلی من ناراحت شدم تو طلبه شده یعنی چی آخه که چیکار میکنه مثلا، یه روز میرفتم تهران پیدا بود خیلی خانواده دوست و مثلا با علاقه بود آدم برای پسر خواهرش یه همچین درسیز و به هر کاری میخواد بکن بکنم به ما شرفتی مثلا نه اینجور نه میرفت از تهران گفتن یه سری بیم بزن خلو نه آدرسی مثلا ازش داشتن نه چی گفتم خب میرم مثلا مدرسه فیضیه احتمالا اونجا پیداش رفتم اون پرسید همچین طلبه ای داری گفتن بله فلان مجرس پر میگفت من رفتم و دیدم که هوا گرم تا بسون بعد اتاق اینا چیز وسایل خنک کننده نداشت، پشه و مگس اینا زیاد بود، این برای اینکه گرما چیز بشه اومده بود بیرون حوجه جلوی در این راه رو دراز کشیده بود، خب یه شمد هم کشیده بود روش که این پشه ها و مگس ها مثلا عذیتش نکنم به این باز اینجا خواب تو مادی نشد من کنارش شروع کردم گریه کردم که تو آخه بد وقت من به دیگر بیا اینجا دنیا تو تحمیم میکنم این چه وضعیه مثلا این چه چرا اینجا بیسه دیگه بعد این بیدار شد و خیلی خوشحال شد که ما رفتیم پیشش اینا با لحظ زهر رو بسی و ازش رفتم بیدیدم نه خیلی اینجا با خیلی به من خوش میگیدن اصلا این حرفا نیست گفت من جو هی سالای بعد میدیدم بهش با اون وضع مثلا اقتصادی نمیم ولی خیلی سرزنده خیلی جدی. بعد جنگ شد گفت میخوام برم جنگ ما اصلا بر ما حل میشد این شد میرفت میومد از همه ما سروالتر جدیتر و این با این وضع اقتصادی تا اینکه چیز شد توی که عملیات ها مجروح های ما خیلی اومدیم تهران و مثلا احمد و فلان و اینا گفتن که این شیمیایی هم شده دیگه اونو کاش نمیدیم خلاصه این بود و تا سالها بعد و بعد یه مدتی شد مدیر این مدرسه مخصومی به نام آقای دهداری و چند سال پیش هم در 12 سال پیش هم بخاطر هم مسائل شیمیایی شهید این آقایی که ما رو سوال کرده بود دایی ایشون گفت که رفتید قم تو این قبرستان شیخان اگر رفتید برای این خواهرزاده من هم یک خاطره بکنید تو گفتم چشم بعد آمدم قم از بچه ها پرسیدم یکی از بچه های معصومیه شما دهداری گفت بله بخو این مدیر ما بود دوست سنگی بودیم با هم شهید شد چه مراسمی براش گرفتیم و چی بود تو شیخان رفتم شیخان تو قبلشم پیدا کرد به اسم ایشون یک چیزی هم ساختم تو همین راه کهک یه اردوگاه تحویه فرهنگی هست که مثلا اردو میبرن جمعان آدم ازم به اینه که این طلبه چقدر تونسته بود در روحیات این اطرافیانش تاثیرگذار باشه یعنی اون جدیت و مصمم بودن و کامل درش حس کرده بود یعنی همه خوشی‌ها گذشت همه چی براش فراهم گذشت ولی همچنان مصمم هیچ شکی شبهه‌ای با جدیت مسیر خودش رو اینا برای افرادی که اهل دنیا هستند و تو فضاهای معنوی هستند اینا سند حقانیت مسیر انقلاب بودن و میگم بعد از گذشته این همه سال این شخصی که خودش خیلی هم به نظر نمیامد مذهبی باشه اما همچنان تحت تأثیر شخصیت این شهید بزرگوار بودن مثلا با یه احساسی نقل میکرد این خاطره یعنی که من گاهی فکر میکنم درسته تبلیغات دشمن فضایی که هسته یه بخشیش هم خود ماها هستیم یعنی ماها چقدر تونستیم این احساس خوب طلبگی رو به دیگران بفهمونیم که ماها مصممیم تو این مسیر ماها مثلا همین مسیر رو که انتخاب کردیم بهتر میدانیم از مسیرهایی که اینا گاهی اوقات بخشش مربوط به نوع رفتار ما و اینها گاهی سبت زندگی ما به نحل بود توی خانواده گاهی میبینیم یکی دو نفر طلبه میشن تا سالیان بعد هی طلبه میشن افراد بعد دلیلش چیه؟ گاهی آدم فکر میکنه خب رفتار اینو پسندیدن بچه های بعدی چرا هی طلبه میشن؟ میشناسن خانواده هایی که مثلا طلبه نداشتن یا یک نفر دو نفر به دلیلی طلبه میشن بعد تو فامیلا دایی ها خاله ها عمه ها که هی بچه هاشون طلبه میشن یا داماداشون رو به عنوان طلبه انتخاب میکنن این نشون میده اینا نقششون رو خوب دارن تو خانواده ایفا میکنن این نشون دادن که طلبه یک مسیر درست ممکن هم هست که برعکسش هم داشته باشی یعنی مثلا رفتاری تو بجوی دیگه به هیچ وجه حاضر نباشن بچه هاشون رو بفرستن اینه که خوبه بخوام بگم ماها درصد ایمان ما به راهمون تعیین کننده است در اینکه چقدر بتونیم تاثیرگذار باشیم در افراد بتونیم نقش ایفا کنیم حالا خداوند متعال اون بصیرت لازم رو انشاء کنه به صلواتی هم برای روح این شهید بزرگ بود اللهم صل علی خب رسیدیم به بحث ذمه اگه یادتون باشه دیروز یه بحثی رو داشتیم که حاکم شهر برش واجبه که از باب استنغاز ما فی ذمت ظالم بیاد این حقوق مردم رو، ظالم هم حالا یه وقت ظالم درباره یه وقت ظالم دربار نیست، اما ظالم محله است، لاست محله اموال مردم میدوزده چه میکنه؟ به هر حال حاکم باید چیکار کنه؟ مافی ذمه او رو مصادره کنه از اموالش، ولی از باب تواضع میدونه که میتونه که رسما میاره جو دادگاه محکومش میکنه اموال مردم پس میده، این نمیتونه از باب تواضع هم شده از اموالش رو مصادره میکنه و میرسونه به دست فقرا. بله فرمانشه میفرمان که حتی حاکم شرم نباشه مردم هم میتونن این کار انجام بدن، اصلا بنده میگم که یه لات محل ما اموال زیادی در اختیار داره، کسی را اموالش کش میرم میدم به اینایی که از من دوست دیگه. چی بود؟ رابین هود مثلا اینجوری انجام میدن با تماس که داریم مردم بخورن. البته در این تأمل کردن بعد از ماشین که در وجود حاکم شهید اجازه از باب امر حسبی به آحاد ناس برسه، ظاهر عبارت شیخ اینه که مطلق اینه، حتی در فرد وجود حاکم داره این حق رو میزنه، چون نگفت اگر حاکم نبود. اون که معت عدل است ایزان الحاکم، اون اگر بزنیم به اصل یجوز رو درست میشه، اما اگر بزنیم به تقاس این مشکل هست، یعنی مردم واقعا در فرض حضور حاکم هر کی بره اینکه انجام بده یه هرج و مرج اینجا پیش میاد، امور حکومتی است. بله و حاکم نیست، اون وقت وظیفه حاکم رو مردم از باب امور حسبه انجام بدن. خب دیگه حرج و مرج هست دیگه، وقتی ظالم اومده اینجا بگیر و مردم برسون لاغه
چون یجوزه دیگه مستحب میشه دیگه.
آره یجوزه این جواز به من الامه، یعنی حرام نیست
مستحب بشه، پس اون محفوظه دیگه چهار قسم میشه دیگه، چون سه قسم میشه مستحب شیخ رسته واجب و حرام مکتوب گفته دیگه،
این یجوزه با واجب هم جمع میشه. از کردم که ممکنه حتی در بعض موارد واجب باشه به اعتبار مال که نگاه بکنه، ولی واره ممکنه مستحب هم بشه. همونجور تو گفته بود واجب، مثال بر واجب اونجا بود که مایز استنباز هم من یدهی، خب و یه سری موارد نمیدونم که لایز استنباز هم ولی یستحب کیشو این نشکنه ممکن مثلا. حالا علاقه لازم حرف بگذاریم، من چه مهم و خلیفتان، یعنی تا حالا بحث قبلی واجب این بود که آیا حاکم شهر یا نه خود مردم برایشون واجب یا جایز هست که بیان این اموال رو تقاس کنن یا نه، حالا اجازه میدونیم یا نمیدانیم، این بحث بود که گذشت. کیفکار یعنی چه بر مردم دیگر غیر از حاکم جایز باشه این کار انجام بدن یا جایز نباشه. فالظاهر انه لا اشکال فی کون ما فی ذمته من قیم المطلقات غصبا من جمله دیونه. از اینجا وارد بحث دیگر میشه، من این بحث رو باید برعکس یعنی یه جور دیگه مطرح کنم، در حقیقت از اینجا وارد اشکالی میشن به مفهوم کاشف الغطا. در مفهوم کاشف الغطا یک فتوایی دارن در باب زمان آقای قاسم که مرحوم شیخ خیلی تعجب کرده، واسه انقدر تعجب زیاد بوده که دیده ارزش داره دو صفحه کتاب برای جواب این بنویسیم. خب یعنی چه این فهم؟ ایشون گفته که آقایون ظالمین، یعنی چه ظالمین درباری چه ظالمین محله فرقی نداره، این ظالمینی که هستن اینها یه سری اموال از مردم غصب کردن، اعیانی وجود داره که اونا مال مردم باید بهشون داده بشه، یه سری از بدهکاری هایی دارن. بدهکاری ها دو قسمه، یکی از بدهکاری هاشون اینجوری مثلا رفته ماشین مردم رو خریده ازش چند میلیون ده میلیون بعد ده میلیون رو نمیده، خب این هم یک جور ظلمه دیگه، پول مردمش نمیده، بدهکار ده میلیون، یا مهریه زنشو نمیده، این هم یه جور ظلمه، هر چیز دل مطالبه است دیگه، هر چیز زنه میگه بابا من مهریه همه میخوام، من عاشق جمالت که نبودم، من هزار تا پاسپورت طلبه داشتم رد کردم برای چی؟ چون دنیا پرست بودم، من میخواستم به مالت برسم، حالا اسم مهریه منم نمیدی؟ اونم میگه با حق چنین کسی همه بل نمیدی، خدا در تفتر بار جود احیان در خدمت شما که مهریه زنشو نمیده، اینم بدهکاریه، خب مهریه بدهکاری باید بپردازه، یا اینجور بدهکاری هاست که در تون رو یا برد گرفته از کسی آقا قرض داری؟ تو که خودت پول داری از من چرا قرض بخونم؟ پا به کارخونه بزنم 100 میلیون پول کم اینو مردم بکنم غلط بکنم قرض ندم یه این 100 میلیون بعد اون ولی پول پس میده اینا به دهکاری ها سیگردن ظالمی اینا به دهکاری ها در طول یه سری معاملاتی وجود اومده یه سری به دهکاری ها هست که در طول غصب به وجود میاد نخه عصبانی شده زده ماشین شما رو دار نابود کرد آتیش زده نخرید آتیش زده اینجا خب بالاخره به دهکار و قیمت ماشین ده دیگه باز زمنون رو به دهکاره آقای کاشورلغتا فرم گذاشته گفت اگر به دهکاری ها این آقا از طریق معاملاتی مثل قرض و بیع و مهر و اینا باشه اینا دین محسوب میشه و احکام دین رو داره احکام دین یعنی چی مثلا وقتی این آقا سقط شد و جان جامعه از دست این آقا راحت شد بخوام اموالش رو بین ورثه تقسیم کنن اول باید دیونش رو بدن آقایون ورثه باباتون قلدر محل بود شما که قلدر محل نیستید که وایسید اینجا تمام این بدهکاری ها باید صاف بشه اما اون بدهکاری هایی که در طول معامله به وجود آمده بدهکاری هایی که وقت معامله ماشین مردم آتیش زده یا نه کنیز مردم رو دزدیده حالا کنیز خودش تلف شد چرا از غصه مرد من نکشتمش و این جور موارد ضامن دیگه اینها گفته از چیز به عنوان دین حساب نمیشه و ورثه میگن اموال تقسیم میکنن و اون دین نیست نمیدونم چه هم میدونم نمیدونم علی چه هم بقا دین پول مردم رو بدیم بدتره حالا اونجا معامله کرده تا اقل این ظاهر سعیی داشتیم مال مردم آتیش زده جاریه بچه از غصه دفکر کنی این زامن خود دین چه فرقی میکنه خواهی نم دین دیگه همین این فتوه برای فتوه چون خوش دوتا دلیل رو بود دلیل اول انصراف آیه قرآن گفته من بعد وصیت او دینه از بعد از وصیت وصیت به اندازه یک سوم میت هست سلس حق داره وصیت اجباری نیست میتونی وصیت نکنی و همه اموال هم میخوام ورثه بکنن اشکالی نداره ولی اگر وصیت کرد تا یک سوم نافذ او دینه بعد دین ها باید داده بشه دین ها دیگه اجباریه باید پرداخت بشه ایشون میگه این دین انصراف داره انصراف داره به چی؟ انصراف داره به دیونی که در طول معاملات به وجود بیاد مثل قرض، بیمه دیونی که در باب اتلاف و ضمانات اینا مطرحه اونا رو شامل نمیشه انصراف خب چرا؟ انصراف چیه دین مطلقه دیگه انصراف خودش چیه؟ منشأ این انصراف چیه؟ انصراف ولی منشأش کسرت استعمال باشه یا دستگر کسرت وجود باشه اگر چه قبول نداریم اما انصاف بدوی کسرت وجود هم اینجا نیست که بگیم اکثر دیون در طول معاملات نه برای ظالم زو خیلی وقتا اکثر دیون از طریق همون اطلاع مثلا یعنی چی؟ انصراف هم که یک دلیل دلیل دیگه بگه سیره سیره ورثه ظالمین در طول تاریخ این بوده که این دینا رو پرداخت نمی‌کردن و هم میگرفتن که این خورده سیره هست دیگه سیره مسلمی
مثل
همه چیز دیگه سیره معاطات با سیره درست میکنی حجیت خبرواد با سیره درست میکنی به ایر کرسید سیره اخ شد خب سیره هم سیره هست دیگه اونش میگه بابا تو مسائل مالی سیره چیه اون مال ظهورات و خبرواد اونجا چیه مسائل مالی پوشکلوفتی مردمه ورثه که بتونن سرمان میبرن این چه سیره اینا سیره لاوالیگریه امور مالی مگه سیره تحصیل میشه کرد بخواد بگه آقای کاشورلغتا خودت خیلی با تقوا بودی مثلا جزء مقدسین بودی فکر کردی مردم چقدر بابا مردم گاو و پوست میبرن
به
اینکه اونگی شاره بزا کرده این برده یه مخواد بگه سیره بزنن میگه نه این سیره متشرعه به مخواد متشرعه نیست این سیره عرف از باب لاوالیگری شما مال مفتی که بچی بدن به طولان بعد بماشیخ میگه اگه به سیره باشه اون اعیان مردم که دست این آقاست و میدونن صاحبش که اونو به مردم نمیدن میگنن به خودشون تقسیم میکنن این هم سیره هست این که دیگه خلاف شهر روشنه که اصلا اینجا سیره نمیشه بهش تمسک کرد و بعد تعجبش مطرح میکنه بعد خب چه فرقیه اگر چند تا سوال از کاشورلغتا مطرح میکنه سوال اول اگر این آقا از باب ظلم نه از باب اشتباه ماشین مردم آتیش بزنه اون دین شما میگید از ارث حساب میشه، چون ایشون میگه که گفته از دین حساب میشه، اونی که گفته دین حساب نمیشه اونایش که قصد میکنه رو گفته. خب چه فرقیه؟ ایشون یه وقت ظلمت میاد ماشین معلوماتیش میزنه، یه وقت اشتباهن، چون میگه اگه اشتباهن در اون دینش استثنا میشه، اگه ظلمت بود استثنا نمیشه. چه فرقی این دو تا با هم داره؟ یا مثلا این آقا ظالمه، ظالم اگر ظلمن بده این کار انجام بده این دین حساب نمیشه، اما مردم عادی که ظالم نیستن حالا یه بار تو عمرشون یه ظلمی انجام دادن اونا هم استثنا میشه. چه فرقیه حتما آقا با ظالم باشه دین استثنا نشه؟ چه فرقی مثلا اینا خونشون رنگین تر از سایر افراد جامعه است نسبت به دیگران؟ میگه از دین حساب میشه، اینجا میگه نمیشه. بعد تازه احکام دین هم فقط رفتی سراغ ارث، دین که فقط ارث احکام اسلام نیست، دین خیلی احکام داره اسلام. مثلا کسی که بدهکار باشه مستطیع نمیشه، کسی که بدهکار باشه در بعضی شرایط خمس بهش واجب نمیشه و تقاص از اموالش جایزه، همه اونجا احکام دین قرار میشه. یعنی تقاص جایزه، خمس واجب نمیشه با دین، استطاعت به وجود نمیاد، اونجا میگه این دینه، چون بالاخره طرف بدهکار دیگه، درست ظاهر محل است اما چون بدهکاره این آقا مستفی نیست، بره مکه چی؟ به چه پولی بره مکه؟ پول مردم باید اینجا دین مردم رو بده، چه استطاعتیه؟ اونجا میگه دینه، بعد به ارث که برسید میگه دین نیست؟ از همه اینا معلوم میشه عمده دلیلی که کاشالغطا رو به این سمت کشونده همون سیره هست. سیره چون دیده ارث رو تقسیم میکنن احساس کرده که خب این خیلی بد میشه، ما بگیم که مثلا اینا خلاف شرع و اینا، یعنی در کل تاریخ همه مردم دارن گناه میکنن، یک تاریخ رو به گناه بکشونیم بخاطر یک فتوا، فتوا را عوض میکنیم که معلوم کارش برن. این داستان این چند صفحه که میخوام بخونیم همین و کیفکان فظاهر انه لا اشکال فی کونه، اشکالی نیست، یعنی مطلبی که کاشف القصا گفته وحشی نداره اصلا، اشکالی نیست در بودن کون ما فی ذمتهی، آنچه که در ذمه ظالم هست، من قیم المطلقات غصبا، از قیمت اون چیزایی که تلف شده است غصبا، فی کون ما فی ذمتهی من قیم المطلقات غصبا، من جملت دیونه، این من جملت دیونه خبر کون هست که آنچه که در ذمه او هست از غیر مطلقات، این جمله جنونه و حساب میشه و احکام دین رو در اسلام داره. نظیر و مستقر و فی ذمتهی به قرضن او ثمن مبیعن او صداقن او غیرها، مثل سایر دیون، مثل دینی که در طول قرض یا بیع یا ازدواج به وجود میاد، ما در معاملات به وجود میاد، این هم دینه، اون هم دینه، فرقی نه. و مقتضى القاعدته، حالا که همشون دینن، مقتضى القاعدته کمون ها کذالک بعد موته، مقتضى القاعده اینه که این قیام مطلقات این بعد از موت این آقای ظالم هم همچنان دین او باشه. نتیجه میشه باید فیقدم جمیع ذالک علی الارث و الوصیت، دین بر ارث و وصیت مقدمه. میدونید دیگه قانون تقسیم ارث و بلدی، این که مرد تمام اموالش رو صورت حساب میکنن، اول بدهکاری رو حساب میکنن، اگه چیزی موند نوبت به سلس و چه میدونم ارث میگه، اگه نموند استغراق، میگن دیون میت مستغرق ترکه بود. خب هیچی، تو وقتی بدهکاری که نمیتونه ورثه بگه این مالو بخورن که این مال دیون تصفیه بشه، یه چیزی بدهکار هم باید میشه. در حال باب ارث دیگه، در کتاب ارث بر اساس آیات قرآن روایات این گونه، اول بدهکاری ها داده میشه، اگر چیزی موند وصیتی نسبت به ثلثش داشت اجرا میشه، با بقیه هم میشه ارث و طبق قانون ارث هست بر اساس عمومات باب ارث. الا انه ذکر بعض الاساطین، بعض الاساطین یعنی یکی از استوانه های فقاهت که مرحوم کاشف الغطا است، ان ما فی یده من المظالم طالفاً، آنچه که در ید ظالم است از مظالم، یعنی چیزایی که به زور و به ظلم از مردم گرفته، اعیانی که اگر تلف شود طالفاً، در حالی که تلف شده، اگر تلف نشده یعنی عینش موجودشون قبول داره، کنیز مردم دزدیده حالا ظالم مرد، کنیز مردمش پس میدن، اینجا رو بحث نداره، اما که تلف شد و تبدیل شد به ذمه، ایشون میگه لا یلحقه حکم الدیون، حکم دیون بهش ملحق نمیشه. حکم دیون چیه؟ به تقدیم علی الوصایا و المواریث، این که دیون بر ارث و وصیت مقدم میشه اینجوری نیست. دلیل شما چیه؟ مرحوم کاشف القضا خدا رحمتت کنه خوشبینی خوبی به جامعه اسلامی داری احسن لعدم انصراف دین الهی، میگه دین انصراف به چنین دینی نداره. اون دینی که در آیه قرآن گفته من بعد وصیت یوصین لبها او دینن، اون دین یعنی دین همین دین های معاملاتی مثل قرض و مثلا ما خرید میکنی بده کار میشی و اینجور چیزا. مثلا در اون شما میگه من به فلانی بدهکارم، یعنی یه چیزی کار خریدی پولش ندادی قرضی داری، نه که داری شیشه خونه شو شکستی بدهکاره، اونجا تعبیر بدهکاری انصراف داره به طرز موارد. و این کارم اینه، یعنی قبول دارم که جزء اطلاق دین هست، یعنی این جزء دینه، دین به اطلاقی شاملش میشه، اما این واژه دین در این موارد انصراف داره به بعضی از افرادش. بس نمیخوام بگم اونا دین نیست، چرا دین هست، اما در آیه مثلا انصراف داشت. وقتی انصراف داشت نتیجه چی میشه؟ عمومات ارث بلا معارض باقی میمونه و بقا عموم الوصیت و میراث علی حاله، یعنی اونا تخصیص نخورده، نسبت به دیون معاوضاتی تخصیص کرده. مثلا میگیم ما جمعی ما ترک میت ارث هست الا دیون، اون الا دیون دیون معاوضاتی تخصیص کرده، اما دیونی که در فرض غصب و اینا باشه نه تخصیص نکرده، در نتیجه ما میگیم که ارث شاملش میشه. خب ما مردم که بهشون بده هیچ، روز قیامت با هم تصویر میکنن دیگه، روز قیامت اونجا سلابه میکشن اینا رو. نو فکر کردن که بله روایت چیه؟ یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. خب امروز این آقا ظالمه اون مظلوم، ولی یه روزی که این مظلوم میخواد حقشو بگیره اون اشد خواهد. این اون نقطه ایست که ظالمین دنیا درکش نمی کنن، فکر میکنن همیشه روال همین جوره، نه همیشه روال همین جوره نیست، یه روزی برعکس وقت بدتر. حالا بذار سیره بگم، ولی سیرت المعخوزت یدن به یدن من مبدع الاسلام لا یوم الهازا، از روز اول اسلام، یعنی روزی که پیغمبر فرمودن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، از اون روز تا امروزی که ما نفس میکشیم این ظالمین ورثه میان و ارث تقسیم میکنن، هرگز بررسی نمیکنن خب بابای ما ظالم بود در طول 50 سال این همه مردم اذیت کرد، اینو بدهکار شده، بدهکاریاشو بریم بدیم، اصلا حرفا نیست. بالا میگیرن هر چی بدهکاری ثبت شده مثلا تو دفتر معاملاتش باشه میبرن میدن و موقعی میگن تقسیم میکنن، شاید در 20 سالگی رفته مثلا باغ کسی آتیش زده، شاید در فلان روز دعوا افتاد مثلا دیه بدهکار شده، صرف اینا هم چی بررسی نمیکنن، همینجوری میگن تقسیم میکنن میرن، اصلا بررسی چی؟ یقینم دارن این آقا اصلا لات محل بوده کلی بدهکاری کردن بشه، ولی توجه نمیکنن. از همون روز اول اسلام خب این سیره در مرعا منظر معصومین هم هست، معصومین باید بگن که آقا این ارث چیه داری تقسیم میکنی، ارث مال مردم میگی بده
بنا اوغلا دیگه، سیره متشرعه،
نه سیره متشرعه نیست، سیره بنا اوغلا هم نیست، این سیره عرفه، سیره عرضم به خدمت شما که یک گروه خاصه که در مرعا منظر معصومینه،
چون که بیشتر نداریم که یه سیره متشرعه هست که مثلا امضا نمیخواد چون یه ما داخل شده، یا هم که بنا اوغلا امضا
میخواد، بنا اوغلا چیزی که بنا اوغلا میشه دلیل هم نه، یه سیره داریم به معنای عرف خاص، یه سیره داریم سیره متشرعه. بنا اوغلا که گفته میشه داستان فرق میکنه، میره تو دلیل هم، اونم بنا اوغلا رو کسانی معتبر میدونن در امضا نمیخواد، میگن شارع خودش جزو شد. در این عرف خاص یعنی عرفیست که رایج بوده و در مقام منظر معصومین هم بوده. فعلا هازا لو او صاحبها بعد از تلف اخرجت من السلط، و لذا یک نتیجه گیری هم کرده، اگر ظالم اومده خودش اعتراف کرده گفته من خونه بعد خدا آتیش زدم 100 میلیون بهش بده کارم از اموال من بپردازین، من خوش رو بسا میگه چون این جز دویونی نیست که استثنا بشه، این از سلس حساب میکنی میشه وصیت، یعنی اگر سلس اون جواب بود 100 میلیون میدیم و الا نه 50 میلیونش مثلا سلسه میدیم موقعی برسه میخورن 50 میلیون دیگه میمونه به دو قیامت، یعنی حتی وصیت هم بگه آقا من خونه مرد آتیش دادم پول بدین، ما به اندازه سلس منافذه، چون میخواستی خود تو زنده بودی میدادی، حالا که مردی میخواد مال ورثه رو بگیره بدی نمیشه، وفیه کلمه وفیه رو غلیظتر باید تلفظ کنیم چون خیلی وفیه. من الانصراف اما دلیل اول شما انصراف بود، جوابش منع انصرافه. فعلا لا نجد بعد مراجعت الورف فرهن بین ما مطلب ابو حاضر داره. این سوال ها ببینید، انصراف اینه باب ظهورات دیگه، نه اون که تو انصراف میکنه میتونه استدلال کنه، نه ما که من انصراف میکنیم. فقط میشه با یه مثال هایی، تشبیهاتی ارتکازات رو بیدار کنیم، این منبهاتی برای وجدان ذکر کنیم. شیخ میگه الان خدایش این سوالاتی که میپرسم شما جواب بدید، رأی میذاریم ببینیم عرف نظرش چیه دیگه. فَإِنَّا لَا نَجِدْ بَعْدَ مُرَاجَعَتِ الْعُرْفِ، وقتی ما به عرف که مراجعه میکنیم فرقی نمیبینیم بین چی و چی. بین ما اصلفه و هاز از ظالم عدوانن، تو بین ما اصلفه هون نسیانن. خودش میشه فرموزش بگی آیه که گفت من بعد وصیت نوردن، اگر ماشین من رو اشتباهی آتیش زدی این دینه بعد استثنا میشه، اما عمدن وقتی آتیش زدی این دین نیست استثنا نمیشه. چه فرق داره تو توش دین دیگه انصراف به چی آفه؟
اشتباه تو
مثلا برمز اگه بخواد باشه باید اینجایی که عمدن کرده رو بالا برمون ببینیم بپردازیم، اون برعکسشو میگفتی شاید میشد پذیرو. ولا بین ما اطلفه او عدوانن هاز از ظالمه، و بین ما اطلفه او شخصون آخر غیر ظلمه. حالا اگه یک غیر ظالمی اومد مال مردم استثنان طلب کرد، اونجا شما میگید بدهکاری از اصل مال داده میشه، چون این آقا شد ظالم از اصل مال داده نمیشه، چه فرقی میکنه؟ حالا چون این آقا شد لات، اون یکی دیگه شد امام جماعت، اون باید از اصل مالش باشه، این چرا چه فرقش چی واقعا؟ مع نکته سوم، مع انه لا اشکال فی جریان احکام الدین علیه فی حال حیاته، تا وقتی زنده بود که قطعا اونا به عنوان دین و همه احکام دین غیر از این داستانی که بعد از مرگ احکام دین در زمان حیات حتما بار میشه بهش. احکام دین در حال حیات چیه؟ من جواز المقاصه من ماله کما هو المنصوص در باب تقاص، اصلا روایت مال اول ظلم است که میگه من بدهکاری منصوصه، من طلبی دارم ازش نمیده، حضرت فرموده برو تقاص کن، روایت منصوصه داره بس دین دیگه. یا تعلق خمس و استطاعت، یکی دیگه از احکام دین در بحث زمان حیات ظالم همین بحث خمس و استطاعته. یکی از شرایط خمس و استطاعت اینه که طرف مدیون نباشه، اگر کسی بدهکاری داشته باشه خب مستطیل حساب نمیشه، مثلا خمس در بعض شرایطش واجب نمیشه، اینا همه آقایان قبول دارن و غیر ظالم خود آقای کاشورغت هم قبول داره. فلو تم الانصراف، اگر واقعا کلمه دین انصراف داشته باشه، لازم احمال الاحکام المنوطه بالدین وجودا و عدما من غیر فرق بین حیاته و موته، اگر واقعا دین انصراف داشته باشه خب اون احکام دینی که در زمان حیاتش هست اونا نباید بار بشه. چرا اونجا شما دین انصراف نکردید؟ خب از ظاهر ادله که مثلا میگه اگه کسی دین دارد مستقیم نیست، بگو اونجا دین انصراف داره، چرا اونجا نمیگی؟ همیشه این انصراف فهم درستی نیست واقعا. هم به یکی که بعد از مرگ مثل ارسه شما اینجا ادا انصرافتون گرفته نمیشه که، اما بگید دلیل ما سیرت اون خوبه، اون چون روشنه چی میخواد بگید. اما ممت دعاق و منست سیره که به نظر مثل عمده مثلا هر که باشوقتون همینه، این نکته ای که باعث شده اون این عمل بزنه اصلا همینه دیده. خب اگه فتوا بده این همه مردم در طول تاریخ پس اشتباه داشتن میکردن احساس کرده نمیشه. خب و من دعا و من از سیره فاور ناشد من غلط مبالات ناس، اما سیره که شما ادعا کردید سیره داریم تا سیره یه وقت سیره ایست که منافع مادی مردم به معنا که زینب شخصی باشد نیست، مثلا خبر باید حجته، این خبر باید حجت باشه، همچنی به نفع من نیست، گاهی به ضرر منه، چون میرم به علیه من شهادت میدم و میپذیرم مردم. این جور جاها سیره حجته، چون نمیتونه از اون لاوالگری باشه، من میشه حکمتی پشتشه که عرف جامعه رفته سراغش. البته در مورد خبر واحد بعضی بیش از سیره ادعا کردن اینو به بنا مقلا رسونده، حالا کاری نداره، یه بسیار سیره های دیگری که هست، اما در جایی که پای منفعت شخصی مردم مطرحه اونجا سیره ارزشی نداره، این سیره به خاطر لاوالیگری مردمه، نباید گول بخوریم که بل اکثر اون لایق اینجور نساقش هم اینجاست. بابا ناشم نه غلط مبالات ناس، مردم مبالاتی ندارن، این لاوبالی مردم خیلی مثل این تو فارسی از این کلمه بعدشون میاد. من یه جایی تو سخنرانی گفتم وقت اون گذشت گفتم لاوبالی بعدشون میاد. تمام بعد و ما تمام و دیدن و هم فی اکثر سیر التی استمر رو علیه ها اصلا دیدنشون در اکثر حتی سیره ها که بگه منظور اینجور سیره هاست سیره هایی که یعنی منافع مالیشونه نه سیره همه سیره ها شیخ دارید سوال نمیبره اینجور سیره هایی که افراد مثل باب ارثه یک پول قلوفه گیرشون اومده خب اینجا سیره چیه میگرم میکنن دیگه ولی زالا خبیم داری که توضیح سیره لاوالیگریشون توضیح میده یک عبارت پردازی پیش نیست میخواد بگه یعنی ورد دین دینداری مردم میخواد بسه بخورید این عبارت های شیخ رو بمونید میگه اکثر این ظلمه که من میشناسم اگر دیونشون حساب کنیم مستقرقه یعنی همه اموالشون بدن به دکاری ها حساب نمیشه یعنی هیچی نباید ارث باشه مردم این چیزا نمیفهمن بعد از جمله صفحه آخر بعد از جمله پس تمسک به سیرت المذکوره اوهن من در اول انصراف اون در اول انصراف خود دو علمی بود سیره چی بود مردم میگه سیره فلا خروجه به هم مثل اینکه الان امروز ادعا کنیم ما سیره است که مردم به زنها بیجا پگاه میکنن البته خب فهم کنید چون ادعا کرده سیره در طول تاریخ بوده فلق و روجبه ها عن القواعد المنصوصه المجمع علیها غیر متوجه به سبب خاطر این سیره و انصراف ما بخواییم القواعد نه به همون قواعد عمل میکنیم فرقی نیست و دیر دیره باید دیناش رو بدن بعد از مرگش هم اگر شده باید از افعالش بپردن